صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. اما عزیزان، چیستی و چرایی و چگونگی تحقق شعار سال رو همینک در برنامه نقشه راه تقدیمتون میکنیم.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. در این برنامه قصد داریم که به چیستی، چرایی و چگونگی تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید بپردازیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام مهمانان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره مند شدیم رو خدمتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی، و آقای دکتر یوسف حسن‌پور کارسالاری، استادیار مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت. انشالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر احمد قاسمی، خواهش میکنم شما هم یک سلام و احوال پرسی با شنوندگان ما داشته باشین.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم آقای دکتر حسن‌پور خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی.
نامگذاری سالها یک سنت خوب و آموزنده و بیانگر یک دوراندیشی طی دو دهه گذشته در کشور ما بوده است. هر سال متناسب با شرایط داخلی و محیطی نامگذاری های مختلفی صورت گرفته است. گاهی ممکنه رویکرد این شعارها جنبه تشویقی و با هدف فرهنگ سازی صورت بگیره، اما در سنوات اخیر به سبب حساسیت های گوناگون و الزاماتی که برای کشور ایجاد شده، این نامگذاری ها رنگ و بوی اقتصادی به خودشون گرفته. اما در بین این شعارها، شعار سال 99 با شعار اقتصادی چند سال قبل یک تفاوت اساسی داره و اون اینه که جهش تولید صرفاً یک جهتگیری ساده نیست، بلکه یک تجویز راهبردی است. تجویزی که علاوه بر راهبردی بودن، رویکرد راهبری هم مطالبه میکنه، زیرا تحقق این شعار با رفتارها و عملکردهای متعارف و روزمره مسئولین و مردم اصلاً قابل تحقق نخواهد بود. بنابراین میخوایم در این برنامه به موانع شکلگیری جهش تولید که در سه مقوله موانع تئوریک، موانع سیاست‌گذاری و موانع مدیریت دسته‌بندی میشه، با مهمانان عزیزی که در استودیو هستند به بحث و گفتگو بنشینیم تا از رهاورد آن یک مدل عملیاتی و کاربردی استخراج بکنیم. جناب آقای دکتر احمد قاسمی، بحث رو با شما شروع میکنیم. خواهشم اینه که شما راجع به چیستی این مفهوم جهش تولید برای شنوندگان ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم موضوع جهش تولید رو باید در یک نگاه دقیقاً گسترده در حوزه بازار بین الملل جستجو بکنیم و خواهیم دید که این موضوع درستی است. یعنی حرکت در تراز دقیقاً تولید و کسب و کارهای جهانی، ما حرکتمون در حوزه اقتصاد خیلی متناسب با سرعتی که حوزه اقتصاد و نیازهای بازار در جهان امروز داره خیلی متناسب نبود. یه نمونه عرض بکنم. مثلا وقتی که در تولید محصولات جدید در دنیا سال 1,200,000 نوع محصول جدید تولید میشه و سهم ما کمتر از 1,000 تاست، یعنی ما متناسب با بازار جهانی حرکت نکردیم.
بله.
یا وقتی که تعداد عناوین کسب و کارها در دنیا بیش از 3,500,000 در دقیقت سال ارزیابی میشه در بازارهای جهانی و در ایران 3,000 تا کسب و کاره، یعنی سرعت ما نسبت به سرعت کسب و کارهای دنیا خیلی فاصلش زیاده. چرا باید جهش داشته باشیم؟ من شاید از دیدگاه خودم که نگاه هم تو حوزه بازاری بین الملل هست و نگاهی روی کسب و کارهای جهانی و محصولات جهانی دارم، احساس میکنم به دلیل شتابی است که در جهان امروز در حوزه کسب و کار اتفاق افتاده و دیگه نمیشه آهسته آهسته حرکت کرد. من یه نمونه دیگه مثال بزنم. مثلا تعداد کتاب در یکی از کشورهای توسعه یافته در سال حدود 4,500,000 کتاب چاپ میشه. در ایران سال گذشته حدود 47,000 تا کتاب چاپ شد. اگر بگیم رشد و توسعه تولید، ممکن بگیم ما 47,000 تا میکنیم 50,000 تا، اما این تراز سرعت کسب و کار جهانی نیست. سرعت به دلایل مختلف، که یکیش فضای مجازی که اتفاق افتاده، شتابی که در این حوزه داره اتفاق میفته بسیار گسترده است. من یه مثال دیگه بزنم در رابطه با تولید درآمد ناخالص از حوزه مثلا علوم انسانی. در دنیا 5,500,000,000,000 دلار در سال درآمد حوزه علوم انسانی است که در ایران تقریبا صفره. تقریبا، حالا من ممکنه بگید بعد سرجم اینا رو جمع بکنیم بشه 1,000,000,000 دلار. یا در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه بانک‌های اطلاعاتی یک کشور نزدیک ما مثل ترکیه درآمدش به بالای 80,000,000,000 دلار میرسه. در ایران این درآمد کمتر از 3,000,000 دلاره. آیا ما باید آهسته آهسته حرکت کنیم به سمت این بازار، بازاری که بسیار شتابش زیاده و نیاز گسترده است، یا باید تحولی در حوزه حرکت خودمون در تولید ایجاد بکنیم؟ به دلیل وجود فرصت‌های بی‌نظیری که مستمران داره اتفاق می‌افته در دنیای امروز در حوزه بازار بین‌الملل، سرعت نیازها داره توسعه پیدا می‌کنه، به نظر من مفهوم جهش تولید مفهوم درستیه. یعنی متناسب سازی نوع و حجم تولید در داخل کشور با نیازهای جهانی، نه با نیازهای منطقه‌ای و محلی، نه با روستا، نه با یه شهر، بلکه ما نیازهای جهانی رو ببینیم و بر اساس اون تولید داشته باشیم، که اگر این نگاه حاکم بشه، به نظر من نگاه دانشگاه‌های ما، نگاه پژوهشکده‌های ما، نگاه سازمان‌های ما نسبت به کسب و کار و فرصت‌های بی‌نظیری که در بازار بین‌الملل وجود داره تغییر خواهد کرد.
آیا دکتر این احتیاج به مبانی نظری داره؟
بله. ببین، یکی از این جهت که این مفهوم درست درک بشه، شاید ما در ایران خیلی از مفاهیم سطحی میگیریم، مثل مفهوم کایزن، بهره‌وری، تولید و خیلی از مباحث دیگه خیلی ابتدایی بهش نگاه میکنیم، در حالی که همه اینها فلسفه دارن، همه اینها تاریخ دارن، همه اینها پشتش هزارها مقاله و دانش خوابیده که باید این استخراج بشه. من فکر میکنم این از این جهت که یک تلنگری بر روی مدیران ما ایجاد میکنه، مجلس ما، قوه قضاییه ما، دولت ما، که با این شیب نمیشه وارد بازار جهانی شد و سهم خودتون رو نمیتونید از بازار جهانی دریافت کنید. باید سرعتتون رو، اگر سرعت، حالا این مثال شاید درست نباشه، اگر سرعت قطار الان در دنیا شده 700 کیلومتر در ساعت، الان خیلی هنر نیست شما 70 کیلومتر در ساعت قطار بخواید کار بکنید.
قرار هم نیست که سرعت 220 کیلومتر بریم که نیت دارید. این میزان سرعت رو اون مبانی نظری باید تعیین بکنه.
حداقل درکی داشته باشیم از بازار جهانی، از نیاز بازار جهانی. اگر درکش وجود داشته باشه، من مثال آیتی رو زدم، اگر ما این درک رو داشته باشیم که یک کشوری مثل چین، مثلا در حوزه علوم انسانی، چین سال گذشته 750,000,000,000 دلار درآمد داشت، علوم انسانی، صنایع خلاق.
درست.
خب مدیر ما هنوز نمیدونه که صنایع خلاق و صنعت علوم انسانی میتونه درآمدزا باشه. این تلنگر حداقل ایجاد میکنه که این بستر از کسب و کار رو ببینه و نسبت به رسیدن به دقیقا سهم ایران از این بازار جهانی تلاشش رو مضاعف کنه، نه اینکه شروع بکنه، بلکه از تجربیات استفاده بکنه، از کارشناسی نخبه‌ها استفاده بکنن و جامعه رو هدایت بکنن به سمت استفاده از فرصت‌هایی که در بازار هست.
معتقد هستید که باید ما یک مبانی نظری قبلش داشته باشیم، نقشه راه رو تدوین بکنیم.
اگر این کارو نکنیم برداشت اشتباه میشه، یعنی برداشت با شعار سال قبل که تولید بود یا رونق تولید بود سالهای قبل، اگر البته اونها هم درست فرنگ سازی میشد و فلسفه اون درست تبیین میشد و مدیران ما درست درک میکردن، شاید اتفاقات بهتری میافتاد.
زنده باشید آیه دکتر حسن‌پور. حالا یه عده قائل هستن که نظام تصمیم گیر ما از توجه به مبانی تئوریک در بحث سیاست گذاری غافلن، این غفلت عملا انحراف منابع هم ایجاد کرده. شما این رو تایید میکنید یا اصلا معتقد به این نیستید؟ معتقدید که به هر حال میگن بچه برای راه رفتن قبلش آموزش نمیبینه یا برای حرف زدن قبلش بهش دستور زبان فارسی رو آموزش نمیدن؟ ما در حین کار، یعنی سوختگیری حین پرواز باید داشته باشیم، در حین کار این رو تصحیح بکنیم. شما قائل به این هستید که باید برای بحث جهش تولید مبانی تئوریک داشته باشیم یا نه؟
ببین نکته ای که خب بحث کلمه جهش تولید شاید میشه گفت یک نوع چشمانداز هست برای سیاست گذار یا عالی‌ترین مقام کشور. وقتی میاد بحث رونق تولید سال 98 مطرح کرد، 92 جهش تبدیل مطرح شده، این نشون میده اهمیت برنامه‌ریزان ارشد کشور به مقوله تولید هست و مهمه. حالا اینه که آیا مثلا مبانی نظری هست یا نه، بهای یه چارچوب فکری وجود داشته. بر اساس اون چارچوب فکری اینی که اگه ما میخوایم اقتصاد و کشور رو جلو ببریم و توسعه بدیم، به حال بایستی حرکت باید حرکت جهادی بشه. به نظر میرسه این رویکرد یه توقعی رو بین تصمیمات مدیران ایجاد کرده که ما برای جبران عقب ماندگی و شرایط اقتصادی که کشور داره تنها راه برد ممکن جهش هست تا حتی رونق باشه. به نظر من این مقوله بسیار مهمه و یک تلنگری که آقای دکتر قاسم بهادرسی اشاره کرده به مدیران ارشد کشور ما که عالی‌ترین مقام کشور تشخیص داده که امسال سالی باشه که تمام مدیرها جهت‌گیرش در این راستا باشه. حالا سوال اساسی که من میخوام مطرح کنم اینه که چرا واقعا ما جهش تولید لازم داریم؟ ببین ما طبق بررسی که خود منم انجام دادم طی 60 سال اخیر از سال 1038 تا الان متوسط رشد اقتصادی ایران سالانه 3% بوده. در طی این سالها متوسط تورم 20% بوده. یعنی شما در طی 60 سال از لحاظ حرکت به جلو چسبندگی به پایین داشتین، از لحاظ بی‌ثباتی در نرخ تورم در سطح بالا بوده. خب این چه اتفاق افتاده؟ این باعث شده که تولید ناخالص ما از سال 1980 تقریبا 94 میلیارد دلار بشه، در سال 2018 بشه 437 میلیارد دلار. اندونزی بود 97 میلیارد دلار در سال 1980، در سال 2018 به 1000 میلیارد رسیده. ترکیه به 700 میلیارد رسیده. ببین شکاف ما دو این کشور داره زیاد میشه. حالا مشکل چیه؟ آیا مشکل منابع هست؟ خب ما یک کشوری هستیم که دوتا دریا داریم، منابع معدنی داریم. میشه گفت شاید بخش از این مشکلات ناشی از ضعف مدیریتی ما باشه، یعنی شاید توقع مدیران و تصمیم کشور ما پایین باشه. یه عادت کردن به مثلا با یک حرکت رو به جلوی در واقع بدون چشمنداز.
من شاید بکنم به موانع مدیریتی بعدا اشاره میکنم.
بله.
تون دستبندی که اول برنامه خدمتون عرض کردم شد موانع تئوریک، موانع سیاست گذاری و موانع مدیریتی. خواهشم اینه که تو این بحث موانع تئوریک رو الان شما به ما بفرمایید، اگر جهش تولید این مبانی تئوریک رو نداشته باشه آیا به هدف اصابت میکنه یا نه؟ شما به درستی آقای دکتر به درستی راجع به سرعت و جهش صحبت کردن. این بله. جهش اگر درست تعریف نشه ممکنه یک حالت ناموزین رو ایجاد بکنه.
بله.
این باید یه نقشه راه رو براش تدوین بکنه. اگر به این قائلین این وظیفه چه دستگاهی است؟
ببین من میگم چیزی که الان مطرح است جهش تولید بحث شعار بود، شعار سال بود دیگه.
بله.
یعنی جهت‌گیری ها یا اون چشم اندازه به سمت این بوده، اینکه آیا ما برای هر سوال باید یه چارچوب نظری تدوین بکنیم. خب این نیاز به سالها مطالعه لازم داره، یعنی شما باید انقدر دانش ایجاد بشه تا ما برسیم به این بحث جهش تولید و اینو به عنوان مبانی نظری کشورها بکنیم برای توسعهشون. بخاطر این بسیار از موضوعاتی که الان مطرح هست، مخصوصا کشور ما لزوم به مبانی نظری نداریم، چون بعضی وقتا شما شرایط اقتضایی دارین، مخصوصا کشور ما، شما در مقطعی شما تحریم ظالمانه قرار داریم، الان شدیدتر شده، یعنی در واقع به راحتی نمیتونین هر نوع حرکتی رو یا هر نوع تدوین سیاستی رو بگیم خب باید مبانی نظری داشته باشه. من به نظر من این میتونه یه مقداری سرعت حرکت ما رو هم کم بکنه. به حال این چارچوب نظری عمومتاً دیدگاه های علمی توسط اساتید دانشگاه ها باید توریزه بشه و این زمان بره. من مثال خیلی سادهش هم الگوی اسلامی ایرانیه. به حال ما نتونستیم مبانی نظری روشنی رو مطرح بکنیم در سطح دانشگاه ها، ما بتونیم در این زمینه موفقیت های داشتیم و این مبانی نظری رو صادر کنیم به دانشگاه مصر، دانشگاه ترکیه که در حوزه مثلا الگوی اسلامی دارن کار میکنن. به نظر میرسه یه شاید توقع زیادی باشه که از مدیران کشور خودمون داشته باشیم خب هر موضوعی که مطرح هست مبانی نظریش هم بایستی شک بگیره. من به نظرم من بعضی از موضوعات به شرایط اقتضایی هست شک میگیره، این شرایط اقتضایی من مقطع کوتاه مدته، اما اگر شما رویکردتون رویکرد ساختاری باشه، خب در رویکرد ساختاری و بنیادی حتما در اینکه ریسک رو کاهش بدی مبانی نظری داشته باشیم. مبانی نظری هم نیازمند به صرف زمان هم وقت هم هست و یه اجماع هست و چارچوب های علمیش هم بایستی رعایت بشه که بتونیم ما از این مبانی نظری سیاست، چشم‌انداز و برنامه های استخراج بشه که بیشترین اثر و کارایی داشته باشه.
زنده باشید.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
آقای حسن‌پور، با توجه به این که این شعار مأموریت تمام دستگاه رو مشخص میکنه و مسئولیت تدوین مبانی نظری همجوری که اشاره درستی کردن به عهده دانشگاه است، ما تو قوه مقننه مرکز پژوهش‌های مجلس رو داریم، توی قوه قضایی دانشگاه علوم قضایی رو داریم و توی دولت الا ماشاءالله تو وزارت علوم دانشگاه داریم. خب اینها چرا این مبانی نظری رو تولید نمی‌کنن که در حقیقت نقشه راه باشه برای اون مدیران حوزه اجرا؟
رویکردهای جامعه ما در طی چند سال اخیر شاید مقدار مبتنی بود بحث اقتصاد مقاومتی مطرح کردن، الگوی اسلامی مطرح کردن، رونق بس الگوی مصرف و مسیرهای جدید بود. اگه میخوای برای هر کدوم از مبانی نظری باشه، من میگم 20 تا دانشگاه دیگه اضافه کنی نمیتونه این کارو بکنه، از عهده‌شون خارجه. شما هر سال الگوی مصرف خب یه مبانی نظری، این حداقل تلاش زیادی می‌خواید، با 3-4 ماه نمی‌تونید مبانی نظری در بیارید برای این کار. یا در مورد الگوی اسلامی ایرانی و اقتصاد مقاومتی، بر رونق تولید، جهش تولید و حتی جهش صادرات هم بحث مباحثی بود که قبلا مطرح شدن، چند سال مطرح است. مطمئناً سال آینده شعار دیگه مطرح خواهد شد اینجا. به هر حال من به نظرم از این نگاه، از این دریچه ما نگاه بکنیم که به هر حال کشور یک مسیر داره طی می‌کنه. آلو تیم مقام به این نشریه که ما برای اینکه این مسیر رو بفهمیم باید یه داری سطح توقع ببریم بالاتر، باید مدیرات مطالبات داری کار بکنیم که مدیرات تلاششون رو بیشتر کنن. در چه عنوانی؟ بحث جهش تولید هست. یعنی شاید خیلی از تصمیم گیرای ما، تصمیم سازای ما نگاهی که مثلا به بحث اقتصاد دارن یا رفاه مردم دارن شاید مثلا خیلی پایین باشه و اگر ما این توقع رو بالا ببریم شاید تلاششون بیشتر باشه، انگیزه بیشتر ایجاد کنه. من واقعیش اینه که بحث جهش تولید اینا رو از این منظر میبینم و اینکه بیایم یه مبانی نظری ایجاد کنیم در چارچوب ازای اقتصادی اصلا من فکر غیر منطقیه. یعنی شما اصلا نمیتونین بحث یه کشوری که 60 سال رشد 3% داشته یه جهش تولید ایجاد کنی از اون منظر، اگه میخوای ببینی اصلا این چیز شعاری نیست که مثلا روش مانو رویداد قضیه، ولی این تلنگریه. یعنی ما بایستی برای رسیدن به یک سری اهداف بایستی حرکت جهادی داشته باشیم. هر حرکت جهادی رو شما میتونید ترجمهش بکنید به بحث جهش رو تولید بشه. باید حرکت جهادی با نشون بده خودش کجا تو بحث جهش رو تولید بشه. خب جهش تولید چیه؟ این نیست که ما مثلا میزان تولید محصول کشور 130 تونه یه دفعه دو برابر کنه. امکان نداره تو یه سال شما این کارو کنید یا تا دو سال این کارو بکنید. شما این داره کمک میکنه به این که شما باید برای تولید یک سیستمه، یعنی سیستم بازار کاره، سیستم بازار پوله، بازه. شما باید تمام این سیستم ها باید متحول بشه. من توی بحث جهش تولید نکته بسیار مهم اینه که باید تحول اتفاق نه اصلاح. کشور به سمت اصلاح دیگه دیجیتال تمام شده، فرصتش از دست داده، فقط تحول مونده. تحول با اصلاح فرق داره. اصلاح کار تاکتیکیه، شما میتونید با یه سری مثل فضای کسب و کار میتونید کمی تغییرات ایجاد کنید، اما تحول بنیادی رنسانس باید اتفاق تو اقتصاد ایران بیفته. من خیلی مثال ساده خدمتتون قبلا اشاره کردم. ببین ما تورم 20 درصدی داریم. خب تورم 20 درصدی میدونید چقدر لایه‌های بخش تولید رو نابود میکنه. ببین شما وقتی که تورم 20 درصدی داشته باشی، خب بسیاری از نظام مالی تو اگر ضعیف باشه مطمئن باش که سالها نمیتونه رونق ایجاد کنه. یعنی همون 3 درصد هم خیلی زیاده.
ببخشید آقای حسن، قبل از اینکه وارد مصادیق بشیم راجع به همون مباحثی که حضرت عالی اشاره فرمودید، مدیریت جهادی، ببینید من میگم این سمت و سوی مدیریت جهادی اگر روشن نباشه ما به یک توسعه نامتوازن میرسیم. یعنی بخشینگری حاکم میشه، یک بخش ممکنه به قول شما حرکت جهادی داشته باشه، یه توسعه خیلی چشمگیری داشته باشه، یه بخش دیگه نه، و این کلیت اون کلیت زیبا رو به جامعه ما منعکس نمیکنه. اگر ما این نقشه راه رو نداشته باشیم، به نظرتون این آفت جهش تولید نمیشه؟ این خطر، این شعار رو تهدید نمیکنه که ما رو به توسعه نامتوازن برسونه؟
ببین چون تو بحث تولید سیستم هست، اگر یه بخش فرض کنید که بازار ارز شما خیلی خوب کار کنه یا مثلا برعکس کار کنه، بخش های دیگه شما بخش مثلا سرمایه‌تون یه وضعیت تقریبا متوسط حرکت کنه، مدیرایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، یه بخش دیگه شما دارین تو بازار کار مدیرایی که تو این حوزه هست خیلی شو داره عمل میکنه، شما به این جهشه نمیرسی. جهشه لازمه که همه جهادی حرکت کنه، نگاهشون باشه، یعنی باعث هماهنگی‌هاشون، هم فکری‌هاشون، تلاش‌هاشون باید جهادی باشه. اینکه یه سمتی حرکت نگاه مدیرش خیلی جهادیه، خیلی وقتی میگیم حرکت جهادی، باز خودش باید بگذره، از منافع خودش شخصا باید بگذره. تلاشش اگه مثلا فرضاً طرفی که یه مدیری هست قبلا طی زمان کار می‌کرد، خب ساعت مثلا 6 می‌رفته خونه، تلاشش اومد به این حد بوده که جلسه بذاره، الان دیگه این وضعیت نیست. این داره پالس میده که مدیری که انتخاب شدی امسال سال خاصیه، باید تلاشو بیشتر کنی.
خب تلاشو بیشتر میکنه، ولی به کدام جهت؟
آره. حالا ببینش
جهتشو کی تعیین میکنه؟ اون مبانی تعیین.
آره. این جهتش این که ما میخوایم به یک خروجی برسیم، این خروجیش باید نسبت به سالهای قبل خیلی بالاتر بشه. ببین ما تو حوزه بازار کار یه خدماتی من دارم ارائه میکنم که تو تولید منعکس میشه، بازار ارزی خدمات ارائه میکنه تو بخش مثلا ماشین‌آلات، تولید قطعات، سرمایه‌گذاری، یه خدماتی سه نهادها اجرا میکنن، هر کدومشون باید فعالیتشون باید جهادی باشه. یعنی واقعا امسال اگر مدیری واقعا احساس میکنه که نمیتونه به هدف برسه، باید استعفا بده، بره کنار، لزوم نده. چون ما گفتیم شعار ما اینه، یه توقع آلت مقام کشور این از مدیران میخواد. من احساس میکنم که این درکه شاید هم که آقای دکتر قاسمی میگه درکه تو بدن برخی از مدیرای ما این باشه، یا مثلا شاید اعتماد ندارن یا توجه ندارن، یا اینکه شاید دنبال این که
خب کمکاری از طرف ماست، ما درست شناخت ایجاد نکردیم براشون.
بله. به حال میگم یکی خب نقشا من فکر کنم خود رسانه ها هستن دیگه. یعنی هم وظیفه که شما داره انجام میدین، خب بعد از 3-4 ماه که سال گذشته دارین اینو تبیین میکنین، این جلسه که امروز ما خدمتتون هستیم همین بحثه که دیگه تبیین میشه. اینو اگه مثلا شما بهمن ماه میذاشتین من انتقاد میکردم خدمتتون، ولی خب الان دارین کار میکنیم. شما هم در حوزه خودتون بسیار از برنامه‌هاتون اختصاصتون به بحث تبیین موضوع، خب نکته بسیار مهمیه. یا ما در شرکت چاپ و نشر بازرگانی داریم کار میکنیم، کتابهایی که داریم چاپ میکنیم عمدتاً در این حوزه داریم، ما تجربه کشورها رو داریم مطرح میکنیم که مثلا در آلمان رنسانس اتفاق افتاد، پیشرفت کرده، یا در کره جنوبی موفقیتش این بوده. این کتابها رو منتشر میکنیم برای اینکه بتونیم سطح آگاهی رو بالا ببریم، به اون هدف برسیم. به هر حال هر کدوم از میگم چون سیستم هست، اگه یکی از اجزا خوب کار نکنه، من حرفتون قبول دارم، اجزای دیگه ممکنه که کار نکنه. شما به حال ماشین یک سیستمه، خب اگر یکی از مثلا بلورینگش کار نکنه ماشین حرکت نمیکنه. یعنی شبکه نیست.
یعنی الان اگر آخر سال این جهش تولید اتفاق نیفتاد ما باید یقیه کیلو بگیریم؟
به حال ببینید
اگه این سیستم باشه،
بله سیستم حالا شما سیستم رو نگاه میکنی، باید این نهاد نظارتی که وجود داره شما بابت این شعار سال یه بودجه اختصاص پیدا کرده، آیا تلاش و عمل کرده؟ بودجه که دادید مثلا به سال قبل چی بوده؟ همه سال قبل بوده. اما مثلا شما مگه این ببینید شما سیستم چی تو شبکه است؟ شبکه اگه مثل شبکه برق شما در نظر بگیرید، خب اگه برق مثلا اصفهان قطع بشه تهران که قطع نمیشه که، اون برق داره کار میکنه، ولی در بخش تولید اتفاقا اینجوری نیست، هم به من وابستن. این وابستگی، این هماهنگی مهمترین رکن جهش تولیده. حتی در بنده نمیگم، بنده جایزه نوبل اقتصاد آقای جاستندین هم میگه، میگه که عقب ماندگی بخش از کشور یکیش به خاطر عدم هماهنگی بین خودشونه. اگه هماهنگی قوی تر بشه تو جهش تولی، چون حرکت جسورانه‌ایه، اینجا بود هماهنگی خیلی بسیار مهمه که این اتفاق بیفته. ببین انتقادی که شما دارین روی این موضوع که این باعثی یه مقدار تبیین بشه، شاید از این منظر مهمه که این هماهنگی رو بین ارکان بخش تولید کشور باید قوی تر باشه، نظارت بیشتر بشه که ما بتونیم به اون بحث جهش تولید به دلیل شرایط خاص ما بهش برسیم.
بسیار ازتون متشکرم آیه قاسمی. باز هنوز من قانع نشدم. ببینید آقای دکتر حسنپور راجع به مدیریت جهادی صحبت کردن. مدیریت جهادی یه جاهایی خیلی مشکلات کشور ما رو حل کرده، اما یه جاهایی هم مشکل ایجاد کرده، چون عرض کردم نقشه را و جهت مشخص نبوده. ما یه تیر رو راها میکردیم میخورد، یه جا میرفتیم دورش دایره میکشیدیم میگفتیم زدیم هدف، نهایت داشت قبلش نشانه گیری نمی کردیم. اما الان دیگه فرصت آزمون خطا گذشته و این هزینه های زیادی رو، یعنی این یکی از دلایلی که ما کشور گران داریم اداره می کنیم همین هزینه آزمون خطاست. این لازمش همون تدوین یک نقش است. خواهشم اینه که به عنوان آخرین بحث، حالا تو صحبت های آقای حسنپور بود، ما جهش تولید رو اگر بخوایم یک تعریف دقیقی ازش داشته باشیم که بحث چیستی رو ببندیم بریم سراغ چرایی، آیا فقط منحصر به تولید میشه جهش تولید؟ یه تعریف دقیق و مشخصی ازش برای شنوندگان ما ارائه بکنیم.
ببین اولا ما وقتی بحث تولید میکنیم در حوزه بازاریابی، تعریف بازاریابی بین الملل، منظورمون 3 چیزه: کالا، خدمات و ایده. در دنیا به این میگن تولید، پروداکت معناش این 3 تاست و هر کدوم سهم دارن و بیشترین سهم هم خدمات داره اتفاقا. حالا آی دکتر اشاره فرمودن در تو مثلا مثال کشاورزی زدن، من مثال آیتی رو میزنم. ما میگیم 3 میلیون دلار درآمد داریم، ترکیه 80 میلیارد دلار. اگر این سال برنامه ریخته بشه که در حوزه فناوری اطلاعات درآمد ما بشه 3 میلیارد دلار، چند برابر شدیم؟ عدد بزرگی نیست 3 میلیارد دلار برای ایران با این همه فارغ التحصیل و بستر آیتی که داره ده. اما چند برابر شدیم، چند صد برابر رشد کردیم. ببین نکته من اینه که فرصت‌های شغلی که در بازارهای بین‌الملل وجود داره که ایران ازش استفاده نکرد، که نیاز به جهش به معنای واقعی داره، جهش چند صد برابری در حوزه ایده بازار که حدود 35% کسب و کارهای دنیاست ما صفریم. در حوزه خدمات عددمون، من مثال زدم مثل حوزه علوم انسانی که صنایع خلاق هست، یا در حوزه فناوری اطلاعات که 3 میلیون دلار اصلا عددی نیست در حوزه سرویس بخوایم کار بکنیم. حالا تولید که معمولا در دنیا 7% تا 15% هست از کشاورزی و پوشاک و خیلی چیزهای دیگه، اون سر جای خودش، شاید در یه جاهایی ما به بازار رقابتی بخوریم، در یک جاهایی کشش بازار بیشتر از اون نباشه، یا کشش زمین، آب، منابع، اون یه بحث دیگه داره، اما خیلی از اینها نامحدودن، بازارش نامحدوده. من اعتقادم همینه. ببینید ما وقتی بحث جهش تولید رو داریم مطرح میکنیم، یک طیف گسترده ای از نیازهای بازار داخلی و خارجی رو مطرح میکنیم که این انبوهش خالیه در ایران. بازم عرض میکنم در ایران ما 3 تا 4 هزار محصول رو داریم تولید میکنیم، در دنیا بحثمون روی 3.5 میلیون محصول هست در سال. 3.5 میلیون محصول باز به معنای خدمات، ایده و بازار، کالا و چیز هست. خب ببین تفاوت چقدر زیاده. من اگر مفهوم جهش رو یک برنامه جامع و استراتژیک تصور بکنم که طیفی از این کسب و کارها و نیازهای بازار داخلی و خارجی رو لحاظ کرده باشه، من چقدر میتونم شغل در داخل ایران ایجاد بکنم که در کشورهای دیگه ایجاد شده و در ایران اصلا وارد نشدیم. اکثر ما بیشترین تحصیلات بیکار ما آیتی هن. خیلی حرفه، بیشترین تعداد فارغ التحصیلای ما در رشته های حوزه آی تی ان، تو هر خونه هم یکی دو تا هست. من خیلی جا چون کار من در حوزه کسب و کار هست و حوزه بازار هست میرم، اکثرا مدیران افراد مختلف دانشگاهی ها همشون در حوزه آی تی در